بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله منتظری، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا عرض شد که در مجمع البیان و همینطور مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان خواستن برای عفو بلاغت یه جامعی درست کنن. اینجوری در مجمع البیان داشت که عقود، عفو بالعقود، یعنی عقود اللهی که اوجبها علی العباد ولو امضاءً. مرحوم علامه فرمودن مواثیق دینیه. ما عرض کردیم اگر اینجور که آقایون معاش میکنن بخوایم بریم، عفو بالعقود خیلی درد دوا نمیکنه برای ما، برای که ما اول جلوتر باید ثابت بکنیم که این عقد از عقود الله است، شارع امضا کرده است، یا از مواثیق دینی است، دینی بودنش رو ثابت کنیم تا وقت عفو بالعقود بگیریدش. پس این راه برای ما نتیجه نداره. ما میخواییم این عفو بالعقود رو یه عام میباشه دستمون که هر عقدی رو شک کردیم در صحتش به یه عفو بالعقود درستش بکنیم. مثل عقود مستحدثه، مثلا بیمه، فرض کنید شرکت تضامنی، شرکت سهامی، اینایی که حالا اصلا در فقه مسابق نبوده، در زمان پیغمبر اکرم نمیدونیم بوده یا نه، یا نبوده، بیایم بگیم اینا عقود است و به عفو بالعقود صحیحش بکنیم. پس بهتر است که اینجور بگیم، بگیم العقود در آیه ناظر به ادله شرعیه دیگر نی، اینطور که ایدو بزرگوار فرمودن، شاید دیگران هم فرموده باشن. عفو بالعقود رو میفرمودن در حقیقت ناظر به ادله دیگره. اون عقودی که به ادله دیگر صحتش ثابت شده و از مواثیق دینی است، اونا رو وفا کنیم. نه، ما اینجور نمیگیم. ما میگیم موضوعات و متعلقات احکام رو باید از عقلا و عرف گرفت. شارع میگه یا ایها الذین آمنوا، مؤمنین به اعتبار اینکه انسان‌هایی هستند و بین اجتماعات و مردم تعهداتی هست. فرض عقود یعنی عهود. اینجا شما مردم تعهدات به طور کلی، حالا یه تعهداتی هست که عقلا اینا رو تعهد میدونن، بسا شعار بگه نه این تعهدو من قبول ندارم. فرض بکنی که قمارم که میکنن، خب اینجا میگه اگر یه کسی وسط که بیبازد بگه نه من قبول ندارم، میگه داری نامردی میکنی، قمار کردیم بالاخره بایستی باخته باید بدهی، مثلا تعهد میدونن عقلایی. اما شعر نه، میگه این تعهد ما قبول نداره. یا مثلا فرض بگیر به عکس، یه تعهداتی رو بسا عقلا توجه ندارن، ممکنه شارع بفرماد اینم از تعهدات صحیحه مثلا، اما اصل موضوع به عرف القا شده، به عقلا القا شده، چه متعلقات احکام چه موضوعات احکام، اینا از عرف گرفته میشه. هم مفهوم هم مصادیق تابع فهم عرف عقلا هست. شارع فرمود خون نجسه، دیگه شارع نباید بگه خون چی چیه، خون رو میرین مردم هر چی گفتن خونه، این شارع گفته نجسه. اگر شعار فرمود خمر حرامه، باید ببینیم مردم به چی میگن خمر. همونی که در نظر مردم خمره، او حرم علیکم خمر میگیره دیش. بنابراین موضوعات چون احکام به عرف الغا شده، موضوعات هم از عرف گرفته میشه، مگر اینکه شارع از باب حکومت یه جا تضییق کرده باشد موضوع رو یا توسعه داده باشه که این اسم میذاریم حکومت، ولی بالاخره موضوع عرفی است. اوفو بلغو جمع محلا به علف ولا، جمع محلا به علف ولا و مفید عموم. یا ایها الذین آمنوا اوفو به تعهدات، به طور کلی. اون وقت اطلاقش میگید چه تعهداتی که بین خودتون هست. اون وقت تعهدات بین خودتون به صلح، اجاره. حالا بعضی از مصادیقش سابق نبوده، بعد مصداق پیدا میکنه، مثل عقد بیمه. بالاخره میگم تعهدش نزد عقلا. اعلی اونا میگفتن عقود دینیه. بابا جو مواثق علامه طباطبایی فرمود مواثق دینیه تاسیسن او امضا. پس ما باید اول بریم ببینیم عقلا اینو امضا کردن تا از عقود دینیه بشه یا نه. وقت تو بیمه گیر میکنیم، برای که در زمان پیغمبر نبود است که بگیم عقلا امضا کرد. اما اجازه بفرمایید، اما این مطلب واضحه، شما میخواستم توی اشکال کنم. اما وقتی که ما گفتیم جمع محلا و به الف ولا مفید عمومه، به مردم هم داره صحبت کنه. یا اوی مردم به تعهداتتون وفادار باشید. خیلی خوب، حالا این شده جمع محلا و الف ولا مرزا آخه میخوندیم مفید عمومه، حالا جنس هم بگید. اصلا بعضی میگن الف لام معنی ندارد، الف لام برای زینته. حالا هرچه، بالاخره ما میبینیم نه جمع میگن مفید عمومه. آقا تو قوانین هم خوندیم جمع محلا. بالاخره اوفو بلغود جمع به تعهدات، ایها الناس به تعهدات وفادار باشید. ای اطلاقش میگیره، ای مطلق هم باشد به قول شما، حال چه عام باشد چه مطلق، میگیره چه تعهداتی که بین خودتونه، مثل بیع و اجاره و بیمه و نمیدونم شرکت سهامی، یا تعهداتی که بین شما و خدا هست، به قرینه این که بعدش واجبات و محرمات و نمیدونم اینا رو ذکر میکنه در سوره، و بعدم در آیه هفتم میگه که میثاقتون رو عمل کنی، ما میفهمیم مثل که عقود اینجا فقط عقود عرفی نیست، تعهداتی که بین انسانها و خدا هم هست میگیم. حالا تعهدات ما با خدا یا به واسه این که چون ایمان آوردی، تو که به پیغمبر گفتی ما ایمان آوردم، این معناش نیست، یعنی پس اون چه از طرف خدا بیاره عمل میکنیم. و یا نه اصلا همون که در فطرت هست، تعهدات فطرت هم که در فطرت شما گذاشته، اینا مثلش تعهد گذاشته شده. قرآن کریم هم میگه الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، بعدش میگه و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. خب این الم اعهد کی بوده؟ در فطرت همه بوده دیگه. الستو بربکم قالوا بلا، به قول عالم زر. حالا عالم زر هر چه از نمیدونیم علایان. یا مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه دارد که یذکرو لیستعدوهم میثاق فطرته، تعبیر به میثاق کرده. بالاخره عهد و میثاق در اون چیزهایی که خداوند در فطرت انسان هم قرار داده، اینم که انه یه تعهدی است که انسان در مقابل خدا داده، بین خدا و انسان، تعهد بین انسان و خالق. یا مثلا فرض نذر و عهد و یمین، اینا هم تعهداتی است که انسان در مقابل خدا بر خودش قرار میده. عهد الله که این کارو بکنه. بله چی؟ حالا احکام سن نه من دم الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، یعنی چه؟ این قرآن میگه عهد دیگه. خلاصه آقا ببینی، حالا بالاخره حال هر چی عهده، من نمیدونم حال هر چی اوفو بالعقود، این که ما بیان تو بگیم عقود، ای آیه ناظر باشد به ادله شرعیه دیگر، که ادله شرعیه دیگر یه چیزایی رو گفته است مواثیق دینیه است یا اوجبه الله، حالا این یه اونا رو عمل کن، پس غیر اونا رو نظر نداشته باشه. نه اینجور نی، عقود یعنی هر چی رو میدونی تعهد. بابا جون خودمون ما که میگیم بابا مرد سو قولش، مرد سو قولش یعنی هر کس هر قولی داره، این اطلاقش میگیره هر قولی رو دیگه. اوفو بالعهود، به همه تعهدات عمل بکنید مردم، اون وقت هم تعهداتی که بین خود انسان ها هست میگیره که عقود مصطلح باشه، چه در زمان شرع باشد که بگیم اونجا شارع امضا کرده یا نه مستحدث باشد، مستحدث هم که باشد مصداق عقود که هست. ما میدونیم دین مقدس اسلام دینی است که برای انسان‌ها تا روز قیامت و برای همه بشر قرار داده. سوره مائده هم آخری سوره بوده، خدا خواست قانون کلی توش ذکر بکنه که تا روز قیامت دیگه مردم راجع به تعهداتشون وفادار باشن، تعهداتی که بین انسان‌ها هست، تعهداتی که با ملل دیگر هست. شما فرض کنید با کشورهای دیگه، مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه در اجازه امیرالمومنین در خطبه در اون نامه مالک اشتر، او آخرش راجع به مواثیق و تعهدات یه فرمایش خیلی جامعی داره که حتی میفرماد این تعهدات جوری که حتی کفار مشرکین، اونایی هم که به هیچ دین و آیینی وابسته نیستن، اونام رو تعهدات وفادارن. فلا تخیسن عهدن لک، عهدی که کرده با دیگران به هم نزن ولو دیگران. بعد میفرماد اگه اینجور باشه اصلا نظام اجتماعی به هم میخوره، اصلا زندگی بشر به هم میخوره. اون تیکه در همون آخر نامه مالک اشتر خیلی تیکه جالبیه که حضرت به مالک میفرماد ولو با ملل دیگر، ولو با کشورهای دیگر. خدا رحمت کنه مرحوم امام را، یه وقت من در یه ملاقات خدمت ایشون گفتم آه این فرمایش شما که فرمودید، بله میتونه دولت یه تعهداتی اگر کرده باشد و اینا رو یه طرفه در صورت که مصلحت نباشد به هم بزنه، این اصلا همه زندگی اجتماعی به هم میخوره، اصلا تو دنیا آبروی ما میره، حیثیت ما میره. میگن نه به تعهداتشون هم وفادار نیستن، دیگه برای ما ارزش قائل نیستن. نمیدونم بعد چه مناسبتی ایشون یه همچی جمله فرموده بودن که بله دولت در صورتی که مصلحت میدونه میذاره بعضی تعهداتی که داشته یه طرف لغو کنه. این خلاف این چیز قانون جهانی است، دنیایی است. مولا امیرالمومنین در این نامه مالک اشتر و آخر راجع به مسئله تعهدات ولو با ملل دیگه، با یهود، با نصارا، با هر کشوری، یا تعهد نبند یا اگه تعهد بسته باید به تعهد عمل بکنی، برای اینکه اصلا زندگی دنیا وابسته بینه. حالا سوره برای سوره مائده چون آخرین سوره بوده، شاید خداوند خواست یک قانون کلی ذکر بکنه که بشر اگر میخواید زندگی کنید، اگر میخواید نظام اجتماعی برقرار باشد، اوفو بالعقود، به تعهدات عمل. خب چه تعهدات بین خودتون، چه تعهدات بین مسلمان ها و سایر ملل، چه تعهدات که بین شما و خدا هست. وقت بعد شروع میکنه خدا تعهدات خودش رو ذکر میکنه، هم محللات رو میگه، هم محرمات رو میگه، هم واجبات رو میگه، هم قرار دادن قضیه قدیر خم ذکر میکنه. این خودی خیلی تعهدیه. شما 120 هزار اونجا با علی بیعت کردید، گفتید بخن بخن لکه یا علی، به این تعهدتون عمل بکنید و وادار باشید. همه اینا رو میگیره. پس همینطور که کشاف گفته این یه اجمالیست اول سوره که تفصیلش بعد میاد. حالا عقود خودمون رو نگفته، اینم شامل توشه. بنابراین اوفو بالعقود اشاره نیست به ادله شرعی دیگر، بلکه موضوعش از عقلا و عرف میگیریم. عقد نیست، چطور؟ جرس دیگه ایران با یک کشور دیگه تعهد چطور؟ نه تعهد تعهد یعنی قرارداد باش میکنم که قبول کرده بابا بابا با یک کشوری تعهد ببنده که مثلا فرض بگیرید که به قدر 1 میلیارد شکر برای ما بفرست کیلوی مثلا اینقدر خب این تعهد دیگه قرارداد با هم تر خان من نه که قرآن مستق داره میگه با قرآن داره یه وقت میگی زوره بابا سبید. یه وقت شما میگی اجبار و زوره اون که تعهد نیست تعهداتی که با اختیار و با اینجا با اونو داره فرض میکنید یا حالا خیلی شما سیاسیش نمیخواد بکنید ولی منظورم اینش که تعهداتی که بین ملل هست تعهداتی که بین افراد هست تعهداتی که بین انسان و خدا هست ولو در فطرت از که در فطرت هم خدا میگه علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان خواهی تعهد در فطرت یا میثاق فطرته امیرالمومنین میفرماد اینجا ما یه عبارتی از جساس نقل کردیم بله خیلی خوب حالا سوره ای که مشتمل بر احکام باشه خیلی حالا بالاخره اینجا قال الجساس فی احکام القرآن آقا اجازه بفرمایید ما پس میگیم این مراد مصادیق عرفیه است اون وقت قال الجساس این عبارت جساس رو میخونم براتون قال الجساس فی احکام القرآن جلد دوم صفحه 362 از این سه جلدی های سابق ما داریم حالا نمیدونم جوری هم چاپ شده یا نه بعد ایشون خیلی مفصل حول این آیه قلم فرسایی کرده بله چیه؟ تعهدات بر چی؟ نه حالا فساد اونا یه مسئل دیگه است اونا رو شهر استثناء کرده حالا ببینیم قالا یه عموم شامل میشه بعد باید مخرج براش بیاریم آقا ببینیم لا توتی و امر المصرفین مثلا بعد اونو خارج کنیم خیلی خوب حالا بفرمون بسیار خوب قال الجساس فی بله خب بله استعمار یه مسئله دیگه بالاخره این فرمایش مولا امیرالمومنین هم در نام مالک اشتر اواخر نامه است نگاه کنید که حضرت ببینید میگه که اصلا سنگ و سنگ بند نمیشه اگه بنا بشه بشه تعهدات حتی مشرکین هم پایبند تعهداتشونه قال الجساس فی احکام القرآن جلد دوم صفحه 362 بعد کلام طویل حول الآیه میگه وقد روی عن ابن عباس فی قوله تعالی اوفو بالعقود ای به عقود الله از کم 4-5 صفحه ایشون چیز نوشته اینجا من فقط همین تیکشون برای شاهد مثال آوردم ای به عقود الله فی ما حرم و حلل این همون حرف ابن عباس بود چون خواست با سوره جور بیاد با این بعدش و عن الحسن مراد حسن بصریه قال یعنی عقود الدین عقود الدین معلوم نمیشد عقود الدین یعنی بدهکاری با همدیگه قرار داد داره اینا رو عمل کن بعد حالا خود جساس میگه میگه وقت تزا ایزن یعنی آیه اقتضا دارد الوفا به عقود البیاعات و الاجارات و نکاحات و جمیع ما یتناوله اسم العقود حرف ابن عباس رو رد نکرد ابن عباس گفت به عقود الله فی ما حرم و حلل اونو رد نکرد یعنی اونو قبول داریم اما عقود بین خود مردم هم میگیره فما تختلفنا فی جواز عقد او فسادهی و فی صحت نظر و لزومهی سهل احتجاج به قوله تعالی اوفو بالعقود لاقتضاء عمومهی، این جمله محلا به الف لام گرفته، لاقتضاء عمومهی جواز جمیعها من الکفالات و الاجارات و البیوع و غیرها و یجوز الاحتجاج بهی، میتونیم به همین عمومه احتجاج بکنیم فی جواز الکفاله به نفس، انسان خودش را کفیل دیگری قرار بده در عقد کفاله، و المال او ضمانت مالی، هم کتاب کفالت هم کتاب ضمانت به ای اوفو بالعهد میتونیم دور. بعد میگه و جواز تعلقها علی الاخطار، این خیلی چیز جالبیه، چون در قرن سوم بوده، جایز است تعلق کفالت بر خطرها، این همون بیمه است که الان هست، این بیمه تو مغز ایشون اون روز بوده، و جواز تعلق این کفالت علل اختار بر خطرهایی که بعد ممکن است متوجه بشه، لأن الآیت لم تفرق بین شیء منها، آیه بین هیچ چیزی فرق نداشت، عمومه به عمومش توسط میکنیم. این خیلی کلام جامعه ایشون گفته، در قرن سوم هم بوده ایشون. عقولو ما نوشتم قوله و جواز تعلقها علل اختار ینطبق على عقد تأمین الشایع فی عصرنا، که همین بیمه باشه. خب هاذا، پس تا اینجا ما باشیم اوفو بالعقود، میگیم جمع محلا به الف و لام است و مفید عموم است، هم عقود رایج بین خودمونو میگیره و هم عقودی که بین ما و خداست، و به همین آیه دینیتشو ثابت میکنیم. عقد بیمه در شرع نبوده در زمان شرع تا ما بیایم بگیم به امضا درست شد، پس در اصل شرعیت و دینیتش گیر میکنیم، اما وقتی که این آیه رو میخونیم به این آیه شرعیتشو درست میکنیم، میشه درست کرد. و همینطور عقود مشکوکه دیگه، اشکالی که هست که ما یه وقتی که زکات میگفتیم این اشکال رو عرض کردیم، اشکالی که هست که یخت مشکل هم هست حلش، اشکال اینه که این عقودی که بین انسان و خدا هست معناش یعنی قراردادهای خدایی، یعنی احکامی که خداوند برای بشر فرستاده و ما خواستیم به مقتضای این که ای آیه اول سوره مائده است برای که ربطش با بعد بدیم، گفتیم دیگه قطعا داخل دوفو بلقود ای خلاصه اوامری که خدا داشته و انسان به حسب ایمانش متعهد شده دستورات خدا را عمل کنه، اینا مسلما مشمول ای آیه هست. اون وقت عوامری که خدا جلوتر داشته، مثلا فرمود صل، نماز، روزه بگیرید، حج به جا بیارید، حالا سوره مائده یا آخرین سوره باشه یا از آخرین سوره ها باشه، بالاخره در ظرف 20 سال پیغمبر از طرف خدا محللاتی، محرماتی، فرائضی، حدودی، احکامی اینا را آورد، و اینا هر کدوم امری داشته، سلوی امر داره، لله علی الناس جلبیت امر به حج، این عوامر هست. اون وقت ای اوفو بالعقود وقتی که میگه اون عوامری که بین شما و خدا هست اونا را هم عمل بکنی، ای اوفو بالعقود نسبت به اون عوامر لسانش مثل لسان اطیع الله میمونه. اطیع الله این دیگه یه امر مولوی نی، هم بر دو قسط داریم، یه امر مولوی داریم یه امر ارشادی. امر مولوی اونیست که مولا میخواد اعمال مولویت و آقایی بکنه، دستور میده. امر ارشادی اونیست که مولا اعمال مولویت نمیخواد بکنه، ارشاد به حکم عقل میکنه. امر مولوی یه امر مستقل دیه، ثواب و عقاب داره، اگر دو تا باشه دو تا ثواب و عقاب داره، اگه سه تا باشه سه تا ثواب و عقاب داره. پس اوامر مولویه، امر صلات خودش یه امره، امر حج یه امره، امر زکات یه امره، اینا مولا درش اعمال مولویت کرده، اون وقت عقل میگه چون مولاست، چون ولی یه نعمت توست، واجب است اطاعتش بکن. اگه خدا هم نمیگفت عطی الله، عقل ما میگفت، میگفت تو نوکری، تو بنده خدایی، به اعتبار شکر نعمت، به اعتباری که بنده مولا هستی باید اطاعت بکن. اون وقت عطی اللهی که شرع میگه، این ارشاد به همون حکم عقل است نسبت به اوامر قبل. دیگه نمیتونیم بگیم عطی الله هم یه حکم مولوی مستقله. اگر عطی الله بخواد یه حکم مستقل باشه و اینم خودش دستوری باشد و ثواب و عقابی داشته باشد برای خودش، این تسلسل لازم میاد، هم تسلسل در اوامر، هم تسلسل در ثواب و عقاب. برای اینکه این اطاعت باز خودش یه امره، شما میگی امر مولویه، باز یه امر مولوی وجوب اطاعت داره. برای که عطی الله که مطلقه، عطی الله یعنی هر امری رو اطاعت. اون وقت اگه عطی الله امر مولوی باشه شامل خودش هم میشه، بنابراین خود امر عطی الله رم باز وجوب اطاعت داره. اون وقت میشه یه عطی الله سوم. باز این عطی الله سوم هم اگه یه امر مولوی باشه باز یه وجوب اطاعت داره، میشه یه امر چهارم. پس اولا اوامر غیر متناهی لازم، بعدن ثواب و عقاب های غیر متناهی. برای که من اگه یه نماز نخوندم، یه نماز صبح که نخوندم، امر سلو زمین خورده، امر عطیو هم زمین خورده، امر عطه هم زمین خورده، همطور غیر متناهی امر عطیوها زمین خورده. پس من دو رکعت نماز نخوندم غیر متناهی باید عقاب داشته باشم، برای که اوامر غیر متناهی رو مخالفت کردم. و اگه یه دو رکعت نماز صبح خوندم ثواب های غیر متناهی باید داشته باشم، برای که امر سله رو اطاعت کردم، امر عته سله رو اطاعت کردم، امر عته رو اطاعت کردم، امر عته رو اطاعت کردم، این وقت ثواب های غیر متناهی. ما میدونیم به حضرت عباس اینجوری، شما اگه نماز صبح نخوندی یه گناه کردی، نماز صبح نخوندی.
حال
خب میدونم، خب میدونم، نه تسل میخوام، میدونم خدا لازم نیه عطی یه غیر متناهی بگه، خدا یه عطی گفته، اما منحل میشه به عوامر غیر متناهی. این امر عطی او منحل میشه به عوامر غیر متناهی، برای که هر این عطی او یه اول موضوعش او امر سله است، عطه امر الله یعنی امر سله، بعد خود عطه اگه امر مستقلیه پس اینم خودش یه امره، باز موضوع میشه برای عطه دیگه. باز او عطه دومم اگه مولوی باشد موضوع می شود برای یه عطه دیگر. همه او عطه ها از توی عطی او زایده میشه، اینو قبول داریم، منحل میشه. اما لازمش این است که شما اگر یه امر سلده رو عمل نکردی، اوامر غیر متناهی رو زمین زده، پس عقاب های غیر متناهی داری. و اگه یه امر سلده رو عمل کردی، عطه های غیر متناهی رو اطاعت کرده، پس ثواب های غیر متناهی. این غلطه، هم چیزی نی، سله یه امر بیشتر نی، عطه امر صلات این دیگه امر دیگه نی، این ارشاد به حکم عقله. یعنی اونی که عقلت میگفت یلا خدا گفته نماز بخون، بده نمازت بخون، همینی که عقلت میگفت خدا اینجا شده عقل شما داره میخواد عقلت رو بیدار کنه. آی بابا عقلت میگه چه؟ میگه امر سلده زمین نزن. پس عطی الله امر مولوی نیست، امر ارشادیست به حکم عقل و دستور دیگر نیست. خب پس این امر عطی او امر ارشاد ارشادی محض. اون وقت اگر این اوفو بالعقود، عقودی که بین ما و خدا هست، یعنی همون اوامر و نواهی خدا دیگه، اونایی که بین ما و خدا هست اوامر و نواهیه، پس اطیعی اوهو بلغود، نسبت به عهودی که بین انسان‌ها و خدا هست امرش امر ارشادی میشه. وقت نسبت به عهودی که میخوای شما صحتشو درست کنی، عهودی که بین انسان‌ها و خدا هست امرش امر ارشادی میشه. وقت نسبت به عهودی که میخوای شما صحتشو درست کنی، مثل عقد بیمه مثلا بین خودمون که شما میخوای به ای اوفو بلغو درستش کنی، این امر امر مولوی میشه در مقام تأسیسه، که انهو ارشاد به صحت هم هست، که انهو میخواد بگید این عقد صحیحه. بنابراین این جمع بین تأسیس و بین ارشاد محضه. یک کسی بگید اگر بخوایم این اوفو بلغود رو یه معنای عام می بگیم که هم عقود بین خودمون و خدا رو بگیره، هم بین خودمون یک دیگر، نسبت به اونی که بین خودمونه مفادش تأسیسه و ارشاد به صحته، و نسبت به عقود الله ارشاد به حکم عقل است که وجوب اطاعت باشه. در حقیقت لفظ استعمال در دو معنا شده، لفظ مشترک استعمال در دو معنا بشه، هم تأسیس و هم ارشاد، این مشکله، این اشکالیست که به ذهن میاد. اون وقت حالا چه جور جواب بدیم از این اشکال؟ دو جور ما اینجا برش جواب ذکر کردیم. یکیش که همون اولی شاید درست تر باشد، این که همچین نیست که امر ارشادی و امر مولوی اینا دو ماهیت مستقل باشن و لفظ دو معنا داشته باشه. امر وضعش برای بعث و تحریک، تحریک ارشایی. یه وقت از انسان طرف رو میخواد تحریک کنه، خارجن تحریک میکنه، هلش میده، میگه برو فلون کارو بکن. ای امر هول انشائیه، کنهو به جای اینکه با دستت هولش بده، با امر میخوای طرفو هول بدی به طرف کار. امر برای انشاء بعث و تحریک، منتها انشاء بعث و تحریک دوای مختلف ممتنست داشته باشه. دای علت شیعه مستعمل و فیه لفظ نی. یه وقت است من انشاء بعث می کنم به دعایی ارشاد به حکم عقل، یه وقت است من انشاء بعث می کنم به دعایی تأسیس یه عقدی. دعایی ما در این انشاء که انشاء یه امر خفیف المعونه است، لفظ وضع شده، من ازم تمام بشه، لفظ وضع شده برای انشاء، انشاء بعث، انشاء تحریک، انشاء هم خفیف المعونه. اینجا امری که داره اوفو برای انشاء بعثه، انشاء بعث دوائی مختلف داشته. یه وقت دائمون ارشاد به حکم عقله، یه وقت دائمون تأسیسه، یه وقت دائی هر دو. اینجا دوائی مختلف سبب بشه یه انشاء بیاد، اینا نمیگن استعمال لفظ در چند معنا، برای اینکه لفظ در دایی که استعمال نمیشه، دایی علت انشاءه. پس لفظ اوفو برای انشاء بعث به وفاه و این معنای واحده. حالا دوایی مختلف ممکن باشه به مقتضای اینکه جمع محلا به الف و لام مفید عمومه، ما میگیم پس دوایی مختلف هم بوده برای این انشاء نسبت به یه چیزایش به دایی ارشاد به حکم عقله، نسبت به بعضی مصادیقش به دایی تأسیسه.
نه بله، یعنی جعل امر ارشادی که با جمع جعل امر مولوی جمع نمیشه،
نه انشای به قولش ابراز بفرمایید، من داریم هول میدم، اون تا هولی وقت هول به هم حکم عقل انشا
در ارشادی هول نمیخواد، هول داده شده است، خودش منتعس است، خودش تحریک شده است، فقط متنبهش
ها متنبه بفرمایید. لفظ وضع شده برای اینکه اون محافظ ضمیر من که میخوام تحریک کنم اونو ظاهرش کنم. اینجا به جای اینکه هول بدم دارم یه معنایی رو انشام خفیف المعون است ایجاد میکنم در عالم اعتبار بعث و تحریک را. بعث ببینید در امر مو ارشادی لفظ مجازن استعمال میشه، در امر وقتی که عطی الله میگیم این امره انشاء وجوب اطاعت نیست، هست منطقه دائمون این نیست که یه واجب مستقلی داشته باشیم، تأکید همون واجب اوله، دایی جز مستعمل و فیه لفظ نی، لفظ برای این است که در عالم اعتبار این وجوب انشاء کنیم، بحث انشاء بکنیم. البته وجوب انشاء نمیشه، وجوب انتزاع میشود از این امر انشائی، یعنی اون وجوب حکم عقله، وجوب مستعمل و فیه لفظ نی. وقتی که از ناحیه مولا بعث اومد عقل میگه بعث مولا رو حق نداری زمین بزنی، میگه ترخیص در خلاف بیاد، این معنی وجوبه. وجوب حکم عقله، اصلا مستعمل و فیه لفظ نی. مستعمل و فیه لفظ همین انشاء البعثه در عالم، این انشاء البعث که در حقیقت همونی که تو دلمه دارم به لفظ ابراز میکنم، یه وقت دعای من به این انشاء تأسیسه، یه وقت دائم ارشاده، یه وقت دائم هر دوه. حالا اینجا 5-6 تا دعای مختلف دارم، یه انشاء بس میکنم روی چیزی که اون چیز هم ارشادی ها رو میگیرن هم تأسیسی ها رو میگیرن، عقود بنای عامی همه اینا رو میگیره. که ما عطی رسول صحبت نداریم، ما حالا عطی الله صحبت داریم. ببینید امر عطی الله ارشادیه، امرم هستا، میخواییم ببینید آیا امر ارشادی امر یا نی؟ امر، امر برای چیه؟ انشاء، انشاء بعث، اونجا انشاء بعثه، اما اونجا انشاء بعثه به اونی که عقلت میگفت، اینجا انشاء بعثه به دایه تأسیس. دوائی مختلف سبب نمیشه بگیم لفظ در چند معنا استعمال شده. حالا ببینید عرضم تموم بشه، یا اینو بگیم یا یه چیز دیگه بگیم. بگیم اصلا در احد به طور کلی حتی تأسیسیام یه چیزیست که عقل روش حکم داره، عقل بشر از اول عالم تا حالا، همینی که میگن مرد سقولش، یه چیزیست که وجدان همه میگه، حتی مشرکین هم میگه. ولذا اگر کسی تخلف بکنه از احدث میگن این نامرده، این نه این که از شهر اینو گرفتن، اینو عقل همه میگه. چون عقل همه میگه، شهر هم اصلا یک کلمه فقط برای ارشاد گفت، میگه ایها الناس، بابا عقل دون میگه حکم خدا را اطاعت کنید، عهد یک دیگر هم زمین نزنید، منم همه حرف عقل دون رو دارم میزنم. پس اصلش بگیم این یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ارشاد به حکم عقله. منتها اگر یه جا شما گیر داری، مثلا بیمه رو شما گیر داری، ما میگو بابا این ارشاد به حکم عقله، عقل آدم میگه نباید زیر قولت بزنی، تو که تعهد دادی باید عمل بکنی، که اصلش بگیم برای تأسیس نیست، این فقط ارشاد به حکم عقله. عقل حرفای مختلف داره، عقل میگه مرد سو قولش، با خدا قول دادی زمین نزن، با مردم قول دادی زمین نزن، همونی که عقل میگه چهر اومده ارشاده او بکنه، پس یه معنا بیشتر نی، امر ارشادیه، ارشاده به هر دوست، مثلا فرض بگیر ارشاد به اطاعت اوامر خدا و ارشاد به پایداری به تعهدات خودتون، همش هم حکم عقله. خلاصه در عقود خودمون تأسیس نمیخوایم، همونا رو هم عقل حکم میکنه، شهر اومده ارشاد به حکم عقل میکنه، یا اینجور بگیم علایان این مشکلی است که یه جور باید حل بشه. اینجا ما نوشته ببینید، نوشته نعم هنا اشکال ینبغی تأمل لدفعه و هو ان مفاد الآیت الشریفه بالنسبه الى احکام الله مشروع من قبل مفاد قوله تعالی اطیع الله فیکون ارشادا محضا الى حکم العقل بلزوم الاطاعه ولا یقبل المولویه، این یعنی که امر مولوی باشه. بله؟ نه، میخوام تأکید، یعنی تأکید حکم عقل، مرادمون اینه. بله. للزوم ولا یقبل المولویه، ای قابل مولوی نی، للزوم تسلسل کما حر فی محله، هم تسلسل اوامر، هم تسلسل ثواب، هم تسلسل عقاب. و اینی فیکون ارشادن محضن الى حکم العقل بلزوم الاطاعه ولا یقبل خوندید والجمع بین ارادت الارشاد المحض، اگه اوفو بلغود بگیم عامه، نسبت به اوامر خدا که جلوتر بوده ارشاد به حکم عقله، نسبت به عقود خودمون تأسیس میشه. والجمع بین ارادت الارشاد المحض به نسبه الهازه الاحکام، یعنی احکام اللهی که قبلا مشروع بوده، و بین الحکم به صحه تأسیسن به نسبه الالعقود والایقاعات یرجع الالجمع بین اللحاظین و استعمال لفظ واحد فی معنیین، هم تأکید هم دارد اللهم الا ان یقال ان للامر معنا واحدا و هو البعث و تحریک نه و متعلقه. غایت الان ان البعث الانشائی، بعث انشائی هم هست، قد یتحقق و بدای الارشاد الى حکم العقل و اخرى بدای تأسیس و تشریع و تعدد و دائی فاستعمال واحد لا یوجب استعمال لفظ فی معنیین از لفظ لم یستعمل فی دائی، دائی علت شیعه، بل انشاء البعث نحو متعلقه، امر برای انشاء نحو متعلقه، و المفروض تحققه فی کلیه ما، هر دوشون انشاء ها. یا اینجور بگیم او یقال ان لزوم العمل على طبق المواثیق والوفا بها و عدم نقضها ایضا مما یحکم به العقل نظیر لزوم اطاعت المولا، همش مما یحکم به العقل. و على هذا فالان فی قوله اوفو بالعقود ممحض فی الارشاد الى حکم العقل مطلقا و لیس فیه تأسیس و تشریع اصلا فتعمل، که خلاصه باز اشکال هست یا نه. صلی الله علی محمد.